بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در بيان رواياتي که در رابطه با مسئله براءت از تکلیف مجهول به آن استناد شده است، مهمترین این احادیث حدیث رفع است که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود از امت من 9 چیز برداشته شده است که جهت سند هم این حدیث صحیح است و مباحث گوناگونی رو در بر داره. مرحوم آخوند می‌فهمند که مفاد این حدیث این است که اون الزام وجوبی یا تحریمی که نمیدانیم آن مرفوع است، اگرچه در واقع ثابت باشد که قهرن نمیشه چیزی ثابت نباشه و گفته بشه که مرفوع است و مؤاخذه‌ای برش نیست. بعد فرمود که مؤاخذه اگرچه از آثار شرعیه بر حال این رفع نیست، تا اینکه با ارتفاع تکلیف برداشته بشه، لکن مترتب می شود و یک چیزی که ممکن است آن را واجب بکنه و آن احتیاطه. بله دیگه، یعنی شرع مقدس در حیطه تشریع اون آثار مناسب با خودش رو که مناسب با تشریع است، که خب قطعا عقل هم همونجا یک احکامی داره. بنابراین فهمید که اون ادله‌ای که ایجاب احتیاط رو برمی‌داره دلالت میکنه و این که مؤاخذه هم با مخالفت تکلیف به هر حال وجود نداره. لکن این آثار عقلاً مترتب بر این حکم تکلیفی میشه. بعد اشکالی میکنن که مؤاخذه و استحقاق عقوبت برای مخالفت خود احتیاط، همونطور که چیزهای دیگه که واجب میشه مخالفتشون به هر حال عقوبت میاره، اینجا هم خود احتیاطی که انجام نمیشه عقوبت داره. شما چطور این مؤاخذه رو بر ترک واقع معنا کن؟ میفهمن که این مطلب در جایی است که ایجاب احتیاط طریقی نباشه، یعنی بگیم خود احتیاط وجوب موضوعی داره. اما وقتی که ما قائلیم اگه کسی عائل بشه که احتیاط وجوب طریقی داره برای واقع، پس در حقیقت واقع ترک شده با عدم احتیاط، با حدیث رفع اون تکلیف واقعی مجهول ظاهراً برداشته میشه، پس مؤاخذه هم برداشته میشه به جهت مخالفت با اون حکم مجهول واقعی. همونطور که در ایجاب و تحریم های دیگر این چنین ندیه، اونا هم طریقی هم و معنای طریقی بودن این است که خودش احکام خاص نداره، بنابراین همونطور که مولا میتواند به ایجاب و تحریم دیگر احتجاج بکنه و بگه چرا اقدام کردی با اینکه من واجب کردم، با ایجاب احتیاط هم میتواند احتجاج بکنه که چرا احتیاط رو انجام ندادی. پس عدم وجوب احتیاط این منت بر امت خواهد بود. و با این بیان لازم نیست ما مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم، رفعه مؤاخذت و مالا یعلمون، نه، این رفع حقیقتا به این مالا یعلمون میخوره، چون اون چرا که قابل وضع است شرعن قابل رفع است شرعن. بنابراین چون تکلیف قابل وضع است، همون هم قابل هر حال رفع است. حالا شبهه حکمیه باشه یا شبهه موضوعیه فرقی نمی کنه. اگر غیر تکلیف رو ما هر حال از آثار در تقدیر بگیریم، این خب قطعا حقیقتا مرفوع نیست، در همه جا لازم میاد اسناد رفع آن مجازی باشه. بنابراین در مالای علمون این مقصود تکلیفه. منتها بحث این است که این رفع به امور دیگر هم تعلق گرفته. ما چجوری در یک لسان این رفع رو چند جور معنا بکنیم؟ در مالای علمون به تکلیف، به امور دیگر، به مثلا آثار. من رو آخو میخواهد که اگر ما بگیم که این ما موصوله، معنای مبهم داره و اینجا یعنی اون چیزی که حالش خلاصه مبهم مشتبه، اینجا خب یک معنایی است که در همه جا مناسب با خودش رو معنا خواهیم کرد. بنابراین حالا یا ظهور در اثر ظاهر داشته باشه یا تمام آثار که منت بر امت اقتضای رفعش رو میکنه. پس اینطور معنا میشه. روایت دارد میکنه که هر اثر تکلیفی یا وضعی که منت بر خلاصه امت باشه برداشته میشه. مثلا در مستوکره اون اثر وضعی اگر کسی طلاق داد، اون طلاق واقع نمیشه که به هر حال اثر وضعی جداییه دیگه. بنابراین ما اگر این ما رو به این معنا بگیریم، در همه مواردش یک معنا براش خواهد بود و منتها در مصادیقش باید اون معنای مبهم رو به لحاظ اون مصادیقش معنا کرد. بعدش هم در ادامه می فهمن که خب رفع مرفوع در مستور رو الی مستوکرهو، اون آثاری است که بر اون مسترون الی به حکم اولی بار میشه، اون برداشته میشه. طلاق مثلا چه اثری داره؟ این رفع مستور رو الی اون رو برمیداره، اون اثر وضعی رو برمیداره. چون به هر حال این آثار موجب رفع و وضع است به عنوان اولی، بنابراین اینو دیگه توضیح دارن میدن دیگه. در مالا یعلم احتیاط برای احراز اون تکلیف مجهول بر حال رفع می شود که می تواند شارع مقدس اونجا وضع بکنه. پس این نتیجتا این است که یه احکام اولی هست در مالا یعلم، احکام اولی هست در مستور رو و امثال این هم یه احکام اولیه است، منطقه احکام فرق میکنه. بعضی احکام احکام تکلیفیه، این مالا یعلم رفع مالا یعلمون در مرحله اول به تکلیف میخوره که حالا یا تکلیف حال اولی یا در مورد که شبه موضوعی باشه. در بقیه وضع حکم وضعی معنا پیدا میکنه. بنابراین اون آثاری که برای این عناوین است به اقتضای واقعش، این رفعه اونا رو بر میداره، نه اینکه مز اضطرار رو برداره. نه، اضطرار هست، استکراه هست، تا اون آثاری که خب این آثار معناش این است که باید اون رو حفظش بکنه. این لزوم حفظ در اینجا برداشته میشه در این موارد. بنابراین ما باید نحوه اسناد این خلاصه فعل و نائب فاعل رو ملاحظه بکنیم تا به هر حال یک معنای مناسبی رو در هنگام به هر حال تشریع به شارع مقدس خلاصه نسبت بدیم. اگر بگیم نبی اکرم صلی الله علیه و آله شارع است، اگر بگیم نه حالا شارع نیست طبق حالا مبانی و حرفای دیگر، ایشون اظهار کننده شرع مقدس است، داره این رو خلاصه اینطوری بیان میکنه. این خلاصه فرمایش مرحوم اخوند در اینجا. منتها چون این حدیث جنبه های مختلفی داره، بزرگواران در محور این حدیث صحبت های مفصل تری نسبت به مرحوم اخوند کردن، هم مرحوم اخویی هم حضرت امام رضوان الله علیه، که حالا فرمایش مرحوم آیت الله اخویی رو اینجا عرض میکنیم. ایشون ابتدا در پنج امر مباحث رو تحلیل میکنند مربوط به این روایت که در واقع فقه الحدیث میشه. اون جنبه های حالا اجتهادی به همینه دیگه، که ما ببینیم که مفاد حدیث چه حکمی رو به هر حال برای ما انشاء میکنه. ایشون میخوان که اولا مقصود از این رفع، رفع ظاهری است، نه رفع واقعی باشه. اون رفع واقعی لازمش تصویبه، یعنی اون حکمی که در واقع هست ظاهرا برداشته میشه، اون سر جای خودشه. خب این مسلمه دیگه، در مقام جمع بین حکم ظاهری و واقعی این باید مسلم باشه که ما خلاصه کلامی که اون حضرت بیان میکنند مخالف با اصل شریعت و اون مسائل فرحال اصلی در دین نباشه. میفهمد که هم قرینه داخلی داریم هم قرینه خارجی. قرینه داخلیش مناسبت حکم موضوعه. این رفع اما لا یعلمون، این حکم رفع، موضوع هم لا یعلمه، یعنی معلوم میشه چیزی هست که برمی داره دیگه، اگر چیزی نباشه که رفع معنا نداره. این مناسبت حکم موضوع. این نکته خب بسیار قابل توجهه در استفاده مطالب از آیات و روایات، که ما عمدتاً میخواهیم یک مطلبی رو به طور صحیح به گردن گوینده بذاریم، باید اون سیاق کلامش رو در نظر بگیریم که در مقام چه کلامی است، به صورت برامون تعارف دیگه. دوم قرینه خارجیه است که مسلم است که جاهل عالم در احکام مشترک هستند. خب این حکم ضروری که خارج از این حدیث مورد پذیرشه، باید این حدیث با اون حکم ضروری مخالفت نداشته باشه. این هم قرینه خارجیه، برای اینکه این رفع رفع ظاهریه نه رفع واقعی. و چون احتیاط حسن است، به هر حال احتیاط نیکوه، کسی شک در حسن احتیاط نداره، الزام احتیاط موجب زیغ بر هر حال امت می شود، شارع مقدس آمده است این لزوم احتیاط رو هر حال برداشته، چون احتیاط هم یه حکم شرعی است دیگه، هم وضعش به دست شارعه هم رفعش به دست شارعه. اینجا میتوانست شارع مقدس باید دلیل محکمی در این جور مواقع احتیاط رو واجب بکنه. نتیجتاً این میشه که مفاد حدیث اینه، ظهور روایت اینه که اون تکلیفی که معلوم نیست ظاهراً از شما برداشته شده، که لازمش عدم وجوب احتیاطه. مرحوم شیخ رضوان الله در رسائل معنای ظاهری روایت رو عدم وجوب احتیاط گرفتن. مرحوم آقای خوری میگه، میفهمن که نه، این معناش نیست، معنای ظاهریش اینه اون تکلیفی که نمیدانی الان برداشته شده، البته لازمش عدم وجوب احتیاطه. این عدم وجوب احتیاط معنای التزامی رفعه، نه معنای مطابقی رفع. معنای ظاهری که میگن یعنی معنای مطابقی. معنای مطابقی رفع، رفع اون حکم واقعی است ظاهرا. این رو ایشون بهش توجه میدن. خب حالا مقصود از این ما لا یعلمون چیه؟ ثمره ای نداره، ثمرهش به جنبه علمیه به نظر میرسه، که ما درست بیان رو تحلیل بکنیم که به هر حال بگیم مراد اولیه گوینده چیه و مراد ثانویش چیه، این دقت در به هر حال فهم مراد است، اگرچه در هر دو نتیجهش یکی میشه. بله؟ بله. حسنون عقلن و حسنون شرعن، اما اینطور نیست که هر چیزی که حسن واجبن باشه، وجوبش دلیل خاص لازم داره. این براءت میاد وجوب رو برمی‌داره. بله، اون که به حال مورد رد نیست که مطلوبیت احتیاط به حال خوبه، حالا بگیم مستحب هم هست یا نیست حالا اون بحث دیگه است، اما به هر حال مطلوبه، چون مسئله مستحب بودن به طور خاص دلیل میخواد دیگه، به شرع مقدس انسان نسبت بده، یا دلیل خاص میخواد یا دلیل عام میخواد. به هر حال این یه نکته که ایشون تا اینجا بیان کردن، خلاصه که معنای ظاهری این جمله معنای مطابقیش چی. نکته دوم میفهمن که چه وقت ما میتونیم به این حدیث تمسک بکنیم برای براءت، همین دیگه نکته دوم. نکته دوم اینه باید که اون وقتی ما میتوانیم از این قسمت بر براءت تمسک بکنیم که بگیم که مراد از این ما خصوص حکم یا معنای عامی است که شامل شبه حکمیه یا و موضوعیه بشه. یعنی خلاصه از این حکم رو بفهمی، حالا یا مستقیم یا نسبت به موضوع. اما اگر از این ما فعل رو بفهمیم، رفع فعل ما لا یعلمون، مثل اینکه شخص داره یه ماهی رو میخوره نمیدونه این خمر یا به هر حال ماه، این میشه شبه موضوعی. اینجا دیگه اگه اینطوری معنا بکنیم نمیتوانیم برای شبه حکمیه به این روایت، به این قسمت تمسک بکنیم، چون منحصر میشه در فعل. اینو برای چی گفتن؟ چون بقیه جملات حدیث هم فعل دیگه، رفع مستکره علی، این فعل برداشته شده نه اینکه اکراه نیست، که لازمه برداشته شدن فعل اینه که حکمش برداشته شده، یعنی اسناد اولیه به فعله، که اگر بخوایم حکم بگیم یه توجیه اونجا باید مثلا تقدیری داشته باشه. چرا این فعل رو نمیتونیم بگیریم؟ چون میخواد که ظاهر وصف که در اینجا آمده در موضوع این از قبیل وصف به حال نفس موصوفه، یعنی به لحاظ حکمه نه به لحاظ فعله، یعنی این رفع به لحاظ حکم ما لا یعلمه نه خود ما لا یعلم. پس اگر ما به خود فعل بزنیم شبهات حکمیه‌ای که عنوان فعل در آن نیست شامل نمیشه، مثل شربتتون ما حکمشو مجهول برامون، بنابراین اگر بخوایم شبهات حکمیه رو که محور بحث ماست در این حدیث ازش استفاده بکنیم، باید به تکلیف بزنیم یا حکم بزنیم. خب حالا در ادامه برای این مطلب استدلالی شده که مراد از این موصول فعل خارجیه، چند تا دلیل آوردن. خب یه اشکال اولی که کردن لازمش اینست که شبه موضوعیه باشه، که حالا استدلال این آیون رو هم دارن چند تا استدلال، 5 رو استدلال کردن، یکی دوتش رو و اشکال ایشون رو عرض بکنیم و بعد بقیه اشکالات. اولش وحدت سیاقه، خب اون 8 تا دیگه حالا عمدتاً
مستوکره، اونا ما درسته داشت، مستور رو اینها هست. چون وحدت سیاق هست، چون معنا نداره بگیم حکم مکره برداشته شده، خود مزترون الی مکرهون الی برداشته شده، این وحدت سیاق دلیل بر این است که ما باید فعل بگیریم، اونجا فعل، اینجا فعل. معلوم خواهی میخواهد که نه، این اشکال، این دلیل دلیل درستی نیست، چون اساسا ما موصول مبهمه، معنی ابهامی داره، باید به اون سلهش نگاه کرد که سلهش معنای ابهامی موصول رو برطرف میکنه. خب در هر جا سله یک معنای خاصیه، اگرچه سیاق واحده به حسب ظاهر، اما سله ها مختلفه دیگه. در مالایعلمون سلهش حکمه، در مستورو مستوکرهو اینها دیگه سلهش خود فعله. بنابراین این نکته اول که مثل اینکه کسی بگه ما ترک زیدون فل وارثه، ما ترک عمرون فل وارثه، ما ترک خالدون، خب حالا زید خانه رو ترک کرده، رها به جا گذاشته از خودش، حالا که او خانه رو، این ما به خانه میخوره، پس بگیم اونی هم که عمد ترک کرده خانه است؟ نه، این مبهمه، هر جایی با صله خودش باید معنا بشه. اینو به عنوان مثالشون میاد. استدلال دوم این است که رفع را که ما به حکم نسبت میدیم، این رفع حقیقی است، این استناد حقیقیه. وقتی به فعل نسبت میدیم، این مجازیه، چون معنا نداره رفع موضوع، چون رفع موضوع و وضع موضوع به دست اشاره نیست، یا اکراه هست یا نیست. این که رفع شده است، این رفع به فعل نسبت داده شده، پس این اسناد مجازیه، بعد یه معنایی، یعنی احکامی که استقرار داده برداشته شد. خب اشکالی نداره که ما بین اسناد حقیقی و اسناد مجازی در یک کلام جمع بکنیم، منتها چون اینجا بیشترین اسناد مجازیه، یکیش اسناد حقیقیه، تو این بین این یکی خیلی مناسب در نمیاد، پس این یکی هم میگیم اسناد مجازیه، بنابراین به فعل میخوره. رفع فعل مالای علمو، نه اون به عنوان وحدت سیاق بود، این به عنوان اسناد برای مجازی و حقیقیه، به این صورت داره مطلب رو بیان میکنه. البته خب نتیجه یکیه، اما راه نه مجازی میشه دیگه. حالا اون، حالا به عنوان وحدت سیاق که ما در همه جا یک جور استفاده شده، اینجا اون جنبه اسناده مجازی ایناشو در نظر میگیره. ایشون هم دو تا جواب میدن که اولا وقتی که رفع تکوینی باشه، این فعل در خارج به هر حال محققه، یه اصلا معنا نداره اسناد رفع حقیقی به او، پس اینجا در مذکور رو اینها هم باید مقصود رفع تشریعی باشه، یعنی معنا این که این فعل مورد اعتبار شرعی است، مورد اعتبار شرعی نیست، شرع روی این حساب باز نکرده. یعنی اگر اضطرار نبود حکمی داشت، این اضطرار اومده اون حکم برداشته، طلاق در حال غیر اضطرار احکام وضعی داره، این اضطراره میاد اونو برمیداره. پس با این بیان من و آقای خوبی میفهمد که اون اسناد ها هم اسناد حقیقی میشه، یعنی رفع به اون اعتبار شرعی روی این افعال، نمیخواد این فعل رو برطرف برداره بگه این فعل نیست، نمیشه اینو به هر حال منکر شد. این فعلی که هست، فعل خارجی خودش رفع و وضعش به دست اشاره نیست، رفع و وضع حکم به دست اشاره. خب اینجا اینطوری باید معنا بکنیم، رفع مالا یعلمون، یعنی رفع حکم مالا یعلمون، رفع مستر علیه، این رفع اعتبار شرعی که در الا مستر علیه هست، که اگر اضطرار نبود اون اعتبار شرعی بود، این به نوعی همون حکم میشه دیگه. این در حال اولا که وحدت سیاق رو ما این گونه معنا میکنیم. بله دیگه، به این صورت بعد این عبارت هم هم. بعد میخواد که اگر هم مقصود رفع تکوینی باشه، اسناد به هر نه تا این مجازی میشه، اگر چه اسناد به مالای علمون حقیقیه، الا اینکه این به لحاظ تحلیل ماست که ما تحلیل میکنیم مالای علمون در واقع یعنی حکم مالای علمون، ولا به حسب ظاهر این اسنادها به خود مالای علمون میخوره، به اون فعل مالای علمون میخوره. پس این اسنادها جواب دوم، همه این اسنادها مجازیه به این اعتبار، چون ملاک مجازیت و حقیقی بودن اسناد کلامیه، در اسناد کلامی اینجا اسناد مجازی اگه اینطوری معنا کنیم به خود فعل بزنیم. مثل اینکه میگیم الماء و المیزاب جاریان، خب یه نوع اسناد دادیم، این اسنادش جریان به ماء میشود حقیقی، به اون میشه مجازی. یعنی وقتی تحلیل میکنیم اینگونه میشه، ولی از ذات ظاهر یک نوع اسناد بیشتر نیست. پس بنابراین جواب دومشون این است که اسناد اسناد مجازیه به این صورت که به هر حال حکم رو باید در تقدیر بگیریم در همه اینها. این حالا دو تا استدلال، حالا استدلالات سه تا دیگه استدلال برای اینکه مقصود اینجا فعل است، چون در اینجا بهر مالای علمون امر شاعره بین این که رفع حکم مالای علمون یا رفع فعل مالای علمون، بعد با ادلهش اینها روشن بشه که مقصود چیه. حالا انشاءالله ادامه شده جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.